در رابطه با اینکه رضایت مشتری مقید هست به وجود وقت در مدید، مثلا عبدی را می خرد به شرط کونهی کاتبن، رضای او منوط و مقید است به کاتب بودن این عبد. ما عبد کردیم که به ارتکاز عرفی اعتقاد به وجود وقت در این مبی حیثیت تعلیلیه است. اعتقاد به این که این عبد کاتب هست حیثیت تعلیلیه هست که این مشتری راضی بشود به شراء این عبد. اگر بعد معلوم شد که این عبد کاتب نبوده میشه تخلف داری و الا واقعا راضی شد به شراء این عبد، مثل تخیل این که این امام جماعت زید است، این باعث میشه قصد بکنه اقتداء به این موجود خارجی را. شاهد بر این عرض ما دو روایت هست که در باب فسان شرط فرموده است که وی صحیح هست، با اینکه این اشکال در بحث فسان شرط هم مطرحه که رضای مشتری به این بیع مقید است به وجود این شرط. اون زنی که ازدواج می کند به شرط این که شوهرش ملتزم باشد به یک شرایط خاصی در عقد نکاح، خب همین اشکال پیش میاد که این زن اگر نبود التزام شوهر به این شرایط مقصود راضی نمیشد به این ازدواج. ولی روایت داریم، دو روایت هست که اینها مفادشون اینه که فساد شرط موجب فساد عقد نیست. روایت اول صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن شرط فی الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، کنیزی را می فروشند، شرط می کند بایع بر مشتری که این کنیز را شما نگه بدارید، لا تبا نه بفروشید نه ارث برسد به فرزند شما مشتری و نه به دیگران ببخشید، لا تبا و لا تورث و لا توهب. قال یجوز ذلك، این شرط نافذ است غیر میراث، فانها تونست، تنها شرطی که نافذ نیست شرط این است که فرزند مشتری این عمه را به ارث نبرند. و کل شرط حال فکتاب الله فهو رد. و سائر الشیعه جلد 18 صفحه 267، اگر این شرط الار که فاسد، شرط عدم الار که حضرت فرمود فاسد است، موجب فساد عهد بود، حضرت نمی فرمود که این شرط ها ناقض است، فقط شرط عدم الاز باطل است و این عمه به فرزند مشتری منتقل می شود، معلوم می شود که این عمه بیعش صحیح بود و منتقل شد به مشتری که بعد از فوت مشتری به وارث مشتری منتقل میشه. شرط فاسده ولی مفسده به نیست. خب باید میگوید من رضایم به این فروش کمیل مشروط بود که این ارث برده نشود، اما امام فرمود نخیر، شرط فاسد است و این که شما رضای به بیع را مشروط بکنید و مقید کنید به این شرط، این وجهی ندارد. شما راضی شدید به این بیع عمه به تخیل نفوذ شرط، حال معلوم شد که شرط نافذ نیست، خیال تخلف شرط داری ایها البایع طبق ما هو مذکور فی محله، که تخلف شرط فاسد موجب خیار است، کما نفت علیه سید الامام قدس سره، ولیکن بی صحیح است، بی مشکلی ندارد. فإنها طورا فإنها طورا فإنها طورا یجوز دارد. یک قضیه بود با عمتا به شرط ان لا تبا ولا تورت ولا توحف، امام فرمود این شرط نافذ است مگر اون شرط عدم الاذن و انها طورت، این کمیل به مشتری منتقل می شود و بعد از مرگ او هم به ارث می رسد به فرزند مشتری. ظاهر سیمه اینه که ظاهرش اینه که این بیت صحیحه دیگه. بله ان شرط فل اما، یعنی در ضمن بیع عمه شرط می کند که مشتری این را نفروش، این را نبخش، این به ارث نرسد به فرزند تو. حضرت فرمود نافذ است مگر همون شرط عدم الارث. فإنها طور است، به درستی که این عمه به ارث برده می شود. شما می فرمایید که در صورت این میخواد بگه کدوم شرط صحیحه کدوم شرط فاسده، اما ناظر به حکم بیع نیست که این در فساد شرط هل البیع و فاسدون املا. این فرمایش شما خلاف ظاهره. حالا صحیحه دوم هم بخوانم که روشنتر از این هست دیگه، قطع هست که نزاع میشه. صحیحه دوم حلبی ان الصادق علیه السلام ان بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه فاشترت با عایشه فاعتقها فکان مواليها الذین باعوها اشترتوا علی عایشه ان لهم ولاءها. عایشه بریره را که شوهر هم داشت رفت از مولایش خرید، چون بریره کنیز بود. مولای بریره شرط کرد بر عایشه که ولای این هریره با ما باشد. چون عایشه آزاد کرد هریره را بعد از خریدن، از نظر شرعی ولاء العقد با عایشه بود، همون الولاء لمن اعتق که یکی از اسباب ارث ولاء العقد است. اما مولای بریره گفته بود نه، ما شرط میکنیم ولاء این بریره با ما باشد، نه با کسی که آن را آزاد میکند. فقال علیه السلام الولاء لمن اعتق، بله فخیرها رسول الله، پیامبر اکرم مخیر کرد این بریره را، گفت اگر میخواهی با شوهرت بمان، چون آزاد شد پیامبر فرمود اگر میخواهی با شوهرت بمان. معلوم میشه که بیت صحیح بود، ارث صحیح بود، اتفاقیشه که پیامبر او را مخیر کرد، گفت تو آزادی و شوهرت برده. فخیرها رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان شاء بقیت عند زوجها قریب به این مضمون. حضرت بیع این بریره را تصحیح کرد، عقد این بریره را توسط عایشه تصحیح کرد، ولی فقط فرمود شرط ولا باطل است، الولاء لمن اعتق. جلد 23 وسائل صفحه 65 آیه زیادی کل روایت رو بخونید، جلد 23 صفحه 65. حضرت خریدن بریره را توسط عایشه و عقد بریره را تصحیح کرد، ولذا به بریره فرمود تو دیگر آزاد، اگر میخواهی با شوهرت زندگی بکن. فخیرها رسول الله صلی الله علیه و و قال ان شاء ان تقر عند زوجها و ان شاء فارغت کن، اگر میخواهد بریره دیگر آزاد است، خیار دارد، میتواند ازدواجش را با شوهرش که برده است فرض کند، و ان شاء ان تقر عند زوجها اگر میخواهد با شوهرش زندگی کند. و کان مواویها الذین باعوها اشترطوا علی عایشه ان لهم ولاءها، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق. یعنی حضرت تصحیح کرد بیع بریره را و عقد او را، و لذا پیامبر اکرم احکام عقد رو بار کرد، فرمود کنیزی که آزاد می شود و شوهر بردگی دارد خیار دارد، می تواند ازدواج را فسخ کند، می تواند ازدواج را فسخ نکند. پس بیع بریره و عقد او توسط عایشه صحیح بود، ولی حضرت فرمود شرط ولا که کرد با این بریره اون شرط فاسد است، از ولاء لمن اعتق. با این که خب با این بریره راضی شد به این دل معهاد شد، اگر رضای بای مشروط باشد به نفوذ این شرط، چرا دل صحیح باشد؟ شرط نافذ نبود.
و وقتی دل نافذ نبود به خاطر عدم رضای بایه افتعالشه چرا صحیح باشد؟ اما پیامبر اکرم هم بین بریره را تصدیح فرمود و هم افق عایشه را تصدیح فرمود، فقط فرمود شرط خواست بدن. نه ممکن است خیار داشتن ولی دیگه کار از کار بودن. عایشه آزاد کرد بریره را، و اگر بایع بریره به خاطر عدم نفوذ این شرط اعمال خیار میکرد، عایشه باید تمام مثل بریره را به بایع میداد، و الا قبل از این که بایع فرق کند عایشه او را آزاد کرد. تفاوتی ندارد. در یک نوع اشکال به این که رضای بایع منوط است به وجود وقت، یا رضای مشتری منوط است به وجود وقت، خب این در مورد شرط هم میاد. رضای بایع منوط بود به وجود به نفوذ این شرط. شما وقتی که قرض میدهید پولی را، یا مثلا در ضمن همین قرض شرط میکنید که مالک ربح باشید، مالک سود پول باشید، فکر میکنید این شرط نافذ است، شما رضایتون به این قرض منوط اگر باشد به نفوذ این شرط فائده، خب وقتی شارع این تنفیذ نکرد شرط الواحده فائده را، اشکال میشود که شما اصلا راضیه به این قرض نیستید. یعنی تقید رضا به وجود شرط، این خودش یک بحثیست و یک اشکالیست. ولی این روایت صحیح علوی میگوید نخیر، شرط فاسد است، ولی رضای بایع و مشتری به این بیع خارجی است و تخیل نفوذ شرط از قبیل دائی نه غیب. ما این رو در بحث دائی و غیب عرض کردیم. مثلا شما به خیال این که پدرتان حج واجب به عهده‌اش بوده است می روید حج به جا می آورید نیابتا عن الابد، بعد معلوم می شود که پدرتان حج به جا آورده بود، مادرتان حج بر عهده‌اش بود. خب این حج شما از جانب مادر واقع می شود؟ یا مثلا فکر می کردید اجیر شدید از جانب زوج برای حج نیابی، بعد معلوم شد شما اجیر از جانب عمر بودید، هنگام احرام گفتید احج و ان زیدم، ولی بعد معلوم شد که اجیر بودید از جانب عمر. آیا این حج شما از جانب عمر واقع می شود؟ اونجا ما عرض کردیم که تارتن تقیید می کنید، تارتن توصیف می کنید. تقیید اینه که در منوی عقد می کنید، حج عن زید را، حج عن العبد را. طبیعید که کسی که قصد می کند حج عن زید را لایق او حجه عن عمره، کسی که قصد می کند حج عن عبد را لایق او عن العمر. ولیکن اگر توضیح باشد، یعنی قصد می کنید حج از جانب کسی را که حج به عهده، حج می کنید از جانب کسی که اجیر شدید از طرف او برای حج، و توصیف می کنید او را به انه او دیدون، بعد معلوم میشه توصیفتان اشتباه بود، این میشه خطای در توصیف. این اشکال ندارد. اونی که اشکال دارد خطا در قیل هست. قیل بزنید بگید عجیب من حج به جا می آورم از جانب زید بعد من میشه اصلا شما از جانب زید عجیب نبودید، از جانب امر عجیب بودید. وجهی ندارد این حج برای امر واقع بشه، چون حج عنوان قصدیه. شما قصد کردید حج جنگ زید را، معمولا این طور است که انسانی که قصد اولا و بزارش اینه که میخواد عمل به عقد اجاره بکنه، این وقتی میگه حج به جامعی آورم از جانب زید، یعنی حج به جامعی آورم از جانب کسی که عجیر شدم برای او حج به جامعی آورم و عصف رو به انده زیدون و معلوم میشه که او امر است، میشه خطای در توضیح. اما اگر از اول بگه احد جو اندیدم، خطای در تقیید باشد، بالاخره تقیید در منبی را به حج اندیدم. مثل این است که کسی فکر میکرد جلو برد رفت غسل جنابت کرد، بعد معلوم شد که غسل مست میت به گردن اون به درد نمی کنند، تقلیم کرد، قصد کرد غسل جنابت کرد، بعد معلوم شد اصلا جنوب نبوده، یک مایه مشکوکی دید فکر کرد جنوب است، رفت به نیت غسل جنابت، بعد آمد معلوم شد که این مایه مشکوک اصلا منی، بعد یادش آمد که غسل مست میت به عهده اوست، به چه درد می کنه؟ ما غسله لم یقع و ما وقع لم یفتد. پس تقیید مدره، مثل این مثال نیت قصد جنابت که قید میزنه، میگه افتت نوله جناب، اما توصیف مشکلی نداره و چون مقصود اولا و به ذات مثلا اتیان به حج است امن تقدره هم و یتبه او به انه زیدون، خطا در توصیف هست، این مشکلی ایجاد نمی کند، چون منوی اولا و بزدار حج امن استعجر هست، حج به قصد اقراق ذمه از عقد اجاره است. در اون مثال حج پدر و مادر واقعا منوی اولا و بزدار این است که اقراق ذمه کنه از پدر و مادر، یعنی از اونی که ذمه‌اش به حج مشغول است. خطا در توصیف میکنه، میگه اون پدر است و زنی میشه مادر. ما نحنفی هم تا به تقیید بر نگرده تقیید عقل مشکلی ایجاد میکنه. این دو روایت دلیل بر این است که این موارد موارد خطا در تقیید نیست، شبیه خطا در توصیفه که هیچ لفظه ای به عقل نمی زند و هیچ معارضی هم این دو روایت صحیح ندارد. یک مطلبی اینو بعدا عرض میکنم، حکم شریعی که البلاء من اعتم مرحوم محقق اصفهانی یک مطلبی اینجا داره، اینم عرض کنیم وارد بحث بشیم. ایشان فرموده است که ما در موارد انکشاف فقدان وقت مثل بین عبد کاتب ثم تبین عدم کونی کاتب معتقدیم که بی تعلق میگیرد به عنوان ذهنی العبد کاتب، نه به وجود خارجی ها. چرا؟ برای که بی یعنی تملیک، ملکیت از امور اعتباریه که معتبر در نفسش انشاء و اعتبار می کند، یعنی بایه در نفسش لحاظ می کند ملکیت مشتری را للعبد خاطر. این ملکیتی که اعتبار می کند بایه در وعاء نفس بایه موجود است، چون اعتبار امر نفسانی، اعتبار می کند ملکیت را بایع برای مشتری، این اعتبار امر نفسانی، طرف این اعتبار هم باید امر نفسانی باشد. چرا؟ برای اینکه آی بایع شما اعتبار می کنید، این اعتبار معتبر می خواهد. اصلا اعتبار بدون معتبر محال است موجود بشود. اعتبار در نفس شما باید موجود شد، پس معتبر هم باید در نفس شما باید باشد. پس شما اعتبار کردید یک ملکیتی را برای عنوان عبد کاتب، که این عنوان عبد کاتب در نفس شما بودن، منتها این عبد کاتب رو که در نفس شما باید موجود است، این عنوان ذهنی عبد کاتب فانی میبینید در خارج، نظر نظر فنایی که عنوان العبدالکاتب این عنوان رو تمیش میکنید به مشتری، ولی این عنوان را نه به ما هو و هو و به ما هو و خانه خرفاره. خب ولذا محقق اصفهانی فرموده مقتضای قاعده اینه که اگر ذهن شما، اون عبد کاتب در ذهن شما با خارج مطابق نبود، به این باطل باشد، شما تملیک کردید عنوان ذهنی عبد کاتب را به مشتری، اون تا عنوان خارجیده ولی با خارج مطابق نیست، پس باید بگوید به این باطل است. اما اون اینجا میاد اعمال نفوذ میکنه، میگه که من برخلاف عقل حکم میکنم و حکم من اون چون توسط شارع امضا می شود بر حکم عقل مقدم است. چطور؟ اون میگه من ولو عقل می گوید مملوک، عنوان ذهنی عبدالکاتب است و این عنوان عبدالکاتب با خارج مطابقت ندارد و لذا حالا که عبد کاتب مطابق نیست با اون عبد در خارج به باطل از عقل، اینو به شما میگه. اما این احکام احکام عرضی هست، بیان بگیم عرض چی میگه. محقق اصفهانی فرموده عرض این عنوان العبد کاتب رو واسطه در ثبوت برخلاف عقل. یعنی چی؟ یعنی عرف میگه شما تصور کردی عنوان عبد کاتب را، ولی ملکیت رو انشاء کردی برای عبد خارجی. عرف یک حرفی میزنه برخلاف عقل، عقل میگه که مملوک عنوان عبد کاتب است، عقل میگه مملوم عنوان العبدالکاتب است. و عبد خارجی اگر مملوک باشه از قبیل واسطه در عروضه و اینا یعنی مملوک که بالعرض و المجاز است عبد خارجی. اگر عبد خارجی مملوک باشد، اگر عبد خارجی مملوک باشه میشه مملوک که بالعرض و المجاز. و عقل یه اونی که مملوکه اولا و نزداد هست قرمان علی عبدالکاتب. اینو عقل میگه. بعد هم حرف عقله. خب در خارج که ما عبدالکاتب نداریم، پس مملوک بالعرض و المجاز. دقت کنیم، در خارج عقل میگه ما عبدالکاتب نداریم، پس مملوک بالعرض و المجاز نداریم. اما عرف میاد میگه عقل نمیفهمم. عنوان العبدالکاتب واضحه در ثبوت به نظر من عرف. یعنی چی؟ یعنی باید تصور کرد عنوان العبدالکاتب را و ملکیت را برای این عبد خارجی جعل کرد. یعنی از نظر اون عبد خارجی مملوک اولا و نزداد هست از نظر اون. شبیه چی؟ شبیه که اون میاد میگه شما وقتی برای نوزادت اسم گذاری میکنی، میگه نام این نوزاد را علی گذاشتم. اون میاد یه حرفی میزنه، عقل یه حرف دیگه میزنه. عقل چی میگه؟ اما میگه اصلا موضوع عنوان ذهنی حاضر موجوده و این موجود خارجی اصلا موضوع له نیست الا بالعرض و المجاز. اما قول میگه نه، عنوان حاضر موجود واسطه در ثبوت، یعنی تصور کردی عنوان حاضر مولود رو ولی اسم علی رو گذاشتی روی این نوزاد خارجی و این نوزاد خارجی به نظر اون موضوع له اسم علی اولا و بزداد لا بالعرض و المجا. روشنه؟ بعد محقق اسپانی میگه همین مهمه که اون میگه بایه که گفت ملک تو که ایوه المشتری حاضر عبدالکاتب، اون میگه اصلا مملوک این عبد خارجی نه عنوان العبدالکاتب. اون میگه عنوان العبدالکاتب مملوک کرد، اون میگه نخیر همین خارج مملوک، همین عبدالکاتب خارجی، همین عبد مملوک. وقتی اون اینو میگه، اون میگه خب این عبد خارجی وقتی مملوک بود الیوزیو لایتقیل، این عبد خارجی مملوک، این عبد خارجی هم که تقییم نمی وزیره به کاتب بود، این عبد خارجی کاتب نیست. چه کارش بود؟ از نظر اون مملوک همین عبد خارجی و این عبد خارجی چه کاری کنه؟ من آب کاتب نیست دیگه، کنی که نیست که بخواهی تقریبش کنی، جزئیه، جزئی قابل تقریب نیست. ولو عقل میگه آقا عنوان العبدالکاتب مملوک است و این عنوان با خارج مطابق نیست. حضرت امام بله این هم سیدیم آقایی عقل میگه بی و تملیک رفت رو عنوان عبد کاتب، پس این عنوان مطابق نیست با این معنیم بطل البی. اما میگن عقل برو کشکت رو بساب، اینجا جای اظهار نظر تو نیست، چرا؟ برای اینکه احکام عرفیه باز شده برای موضوعهای عرفی. نه 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 به تو که ها در عبدالقاده بس در مبیع شخصی مصداق ندارد. عنوان حاضر عبدالقاده مطابق نیست با خارج، ولی جا واسطه در عروض هم دیگر نیست، تو خارج مطابق نیست با این عنوان. اگه نبوده
برسان
چی؟ عرض میگه که چون به تعلق گره به خارج، یعنی تملیک کرده این بایر این عبد خارجی را، خب این عبد خارجی عنوان مقدم داره که عبد بودن و اصلا مطب که تملیکه، اصلا تملیک بر محور عبد بودن این هست و یک وقت کاتب بودن داره. حالا وقت کاتب بودن این عبد منتفی شد که این عبد منتفی نمیشه که، و منم تملیک کردم این عبد را. این بیان محقق اصفهانی. چرا؟ چون وقت تخلف وصف مذکور در عقد تخلف پیدا کرد، خیار هم هست. حالا خیار تخلف وصف رو بعدا توضیح میکنیم که چرا. حالا فرض کنید بایی هم فکر میکند این عقد کاتب هست، اگر بایه میداند این عبد کاتب نیست، انشاء میکنه، انشاء سهل المعونه. آدم دور خوچه میگه زید تو خونه نیست، چه جور دروغ میگه؟ فانی میبینه در خارج دروغ میگه دیگه. آخه آدم دروغی که میگه زید تو خونه نیست، این کلامش رو فانی میبینه در خارج، فانی تصوری، نه فانی تصدیقی. فلای تصوری که در حال از آدم دروغگو هم تصور ممکن است، فلای تصوری بنابراین که همه اشکالات اینجا حل بکنیم، فعلا اشکالی مطرح محققان اینجور حل کرد. حضرت امام فرمودن اشتباه کرده از محقق امام. تملیک یک امر اعتباری و از نظر عقل خارج در مبیع شخصی، مثلا این عبد کاتب به اتفاق عبد کاتب اصلا در مبیع شخصی از نظر عقل هم خارج مندوبی، حتی از نظر عقل، حتی از نظر هم خارج من بودی. مملوک هست اولا و بزدار به نظر هم، فقط فرق عقل و عقل اینه که عقل عنوان حاضر عبدال کاتب را واسطه در ثبوت میدونه، اون اصلا این عنوان رو واسطه نمیدونه، یعنی به عقل بگی عقل میگه من خارج را، این عقل خارجی را تملیک کردم به مشتری، مملوک این عبد خارجی، ولیکن چون من با خارج ارتباط ندارم الا از طریق عنوان، عنوان از نظر من عقل میشه واسطه در ثبوت، واسطه در ارتباط با خارج، واسطه است که عقل با خارج ارتباط برقرار کنند، ولیکن اعتبار میره رو خارج و خارج مملوک هست به نظر هم. اون میگه این حرف ها چیه؟ اصلا من یه حرف ها نمیفهمم که رابطه انسان با خارج از طریق تصور عنوان هست. من برم میبینم این حرف حتی من دارم میدونم این عقل رو دارم باید صحبت میکنم و اعتبار میکنم که این عقل رو که مشتری اصلا اعتبار این که این عبد خارجی ملک مشتری احتیاج به واسطه ندارد به نظر او که من بخوام واسطه قرار دارم نخیر این خارج ممنون کرد به نظر او بلا یه واسطه عقل که میگه آخه من با خارج ارتباطم فقط از طریق تصور عنوان هست تصور میکنم عنوانش عبد فاطم را ولی خود عقلم قبول داره که اعتبار ملکیت بوده میخواه. البته حضرت امام فرمودن که او میگه که اعتبار شده ملکیت این عبد عبد بودن عنوان مقدمه و محور و موضوع ملکیت. اما وصف کاتب داشتن اینها داییه و عقلا هم میگن اگر این عبد کاتب نبود بهتریه، فقط خیال تخلف وصف داری. بله این مطلب رو هم امام ذمیمه میکنن فرمودن که در بیع کلی ما قبول داریم که مبیع خارج نیست، مبیع عنوان. در بیع کلی مثلا بیع تو که عبدن کاتبن عنوان عبد کاتب من نه خارج. اما در مبیع شخصی چه به نظر عقل چه به نظر عرف خارج ممنوع کرد. همین هادالعبد خارجی این اختلاف بین دو محقق به نظر ما حق با حضرت امامه. بله حالا اون عرض میکنم و ما در اصول هم عرض کردیم که ملکیت یک امر اعتباریه، هیچ محضوری ندارد عقلا که اعتبار کنم من ملکیت موجود خارجی را. شما مالک این کتاب، مالک این کتاب خارجی هستید. اینی که محقق اصفهانی میگه از نظر عقل مملوک عنوان خارج دیدن، اینا هیچ برهان نداره. از نظر عقلم چه اشکال داره که طرف ملکیت خارج باشه؟ تصور این عبد خارجی، تصور این کتاب خارجی کافی برای که اعتبار ملکیت رو بره باره به خارج و اون خارج میشه ممنوط به نظر عقلی اولا و بزاد. ما در بحث اسم اعلام هم گفتیم اصلا تصور این نوزاد میکنم عنوان و اسم علی رو وضع میکنم برای این وجود خارجی نوزاد. این وجود خارجی موضوع له اولا و بزداد هست برای این نام، ولو بزرگانی با این مطلب مخالفند همچون محقق اصفهانی همچون آقای خویی. با اینکه آقای خویی ذهن عرفی داشت میگن نه موضوع علم برای اسم علم عنوان ذهنی این نوزادم. یه حرفا چیه؟ خواب وجود خارجی این نوزاد موضوع علم اولا و بزنان متعلق اعتبار باید تصور بشه، بیشتر از این لازم نیست. تصور باید بکنید متعلق اعتبار باید تصور بشه، بیش از تصور لازم نداره، بیش از تصور لازم نداره. واقعا وقتی تصور میکنید شما این کتاب را کافی که اعتبار کنید که زید مارد اون کتاب.
برای همون معنی
نه اصلا شما طرف اعتبارتون میتونه خارج باشه و یک فی طرفیت خارج من اعتبار تصورات ما یه مقدارم ببینید اینی که من نقل کردم به خاطر اینکه حضرت امام غیر از اینکه یک فقیه بزرگی بود یک فیلسوف بزرگی هم بود و یعنی از ممکنه شما بگید مطلبی که ما گفتیم عقلی نیست ولی ببینید حضرت امام اینو فرموده و نمیخوام بگم تعبدم میپذیریم میخوام بگم برهان عقلی واضحی برخلاف این مطلب نیست که اصلا خارج مملوک است نه عنوان خارج دیده با عنوان خارج دیده لازم نیست مملوک باشه تصور کردیم ما این کتاب رو اعتبار کردیم زد مالک این کتاب تصور این کتاب کافی برای اعتبار ملکیت زد لحاظ کتاب به مصور خارجی یه نکته هم از کنم بالاتر از فرمایش حضرت ما حتی در کلی هم با همین رو میگیم میگیم وقتی که شما طلبکاری از این بایه و بیه کلی رو یک فرض دارید که کیلو برنج کلی برنج کلی رو بایه آیا ما هم عنوان برنج رو اوغلا اعتبار میکنن تو مالکی؟ عنوان برنج مگه آدم رو سیر میکنه؟ اصلا اعتبار میکنن اوغلا ما هوت الحمل شایعه برنجان ولی ما همینو داریم میگیم من دارم میگم بالاتر از حضرت امام داریم ما عرض میکنیم که حتی در مدیع کلی اصلا عنوان نمیدیم عنوان که حالا اون تیم میگه اما میخوام یکی رو برنج بخرم بخورم شکمم تیر بشه عنوان برنج رو مالک شد یعنی که ما هو قبل حمل شایع برنجان یعنی اونی که موجود موجودش خارجه ولی رسته موجود نباشه اونو مالک هم ولذا این فرمایش محقق اصفهانی اصلا درست نیست حل مسئله با این حرفا که ذهن عرف با حکم عرف تفاوت دارد که محقق اصفهانی فرموده جنگ برقرار کردن بین عقل و عرف بعدم کی غالبه کی مغلوبه خدا میدونه در من جنگ این نیست بین عقل و عرف همونی که موسر وجودش لوگو جده یونجه بسر خاره نه عنوان کلیه برم عنوان کلیه برم شکم رو سیر نمی کنه که تصور میکنه خب انشاءالله یقع البحث فی خلاصت هازل هم که فقدان اراده و عید اراده رو بررسی اجمالی کنیم مثال روشن فقدان اراده عدم تطابق ایجاب و قبول است مطالبی مرحوم آزگویی در مهاجران اون به فقه جعفری و با اون دقاقه دارد در بحث تطابق ایجاب و قبول که از مطالب فقدان اراده ملاحظه بفرمایید که بحث مهمی هست انشاءالله بودشم.